رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست و نیم ساعت از این برنامه گذشته. سلام میکنیم به شما اگر به تازگی به ما پیوستید. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید در 7:30 شب تهران تا اول خبرها رو بشنوید و بعد از اون بریم سراغ برنامه ثابت دوشنبه شب ها، یعنی نمای دور نمای نزدیک. با بهروز کارونی همراه بشیم برای شنیدن خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. قبلا سخنگوی شورای نگهبان و همچنین بیش از 150 نماینده مجلس این اقدام محمود احمدی نژاد را مصداق تخلف انتخاباتی دانسته بودند. محمد رضا رحیمی ولی اکبر جوانفکر از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منصرف شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دلیل انصرافش را لزوم تمرکز بر مسئولیت‌های سنگین اجرایی کشور ذکر کرد. اما به گزارش پایگاه اینترنتی انتخاب، انصراف وی با توصیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر جوانفکر مدیر عامل پیشین خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد نیز با صدور بیانیه اعلام کرد در احترام به نظر و تشخیص محمود احمدی نژاد به نفع اسفندیار رحیم مشایی از نامزدی استعفا می‌دهد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسائل مربوط به سوریه، ایران، صلح خاورمیانه، تروریسم، بازرگانی جهانی و آماده کردن نشست سران گروه 8 کشور صنعتی جهان در ایرلند موضوع گفتگوهای کامرون و اوباما را تشکیل می‌دهد. نشست گروه 8 قرار است در روزهای 17 و 18 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد ماه در ایرلند شمالی برگزار شود. انفجار یک خودرو بمبگذاری شده ساعتی پیش در نزدیکی یک بیمارستان در بنغازی لیبی شماری کشته بر جای گذاشت. شماره دقیق کشته شدگان هنوز مشخص نیست. خبرگزاری رویترز شماره تلفات این انفجار را 3 تن، خبرگزاری آسوشیتد پرس 9 تن و خبرگزاری فرانسه به نقل از معاون وزارت کشور لیبی شماره کشته شدگان را 15 تن گزارش دادند. و غلامعلی حداد عادل، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز دوشنبه از احتمال کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع سعید جلیلی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامعلی حداد عادل تحولات روز آخر ثبت نام انتخابات را عاملی دانست که ممکن است موجب کنارگیری نامزدهای اصولگرا به نفع سعید جلیلی شود. حداد عادل همراه با محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ولی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی، ائتلافی از جریان اصولگرا با نام پیشرفت تشکیل دادند. در روز آخر انتخابات کسانی مانند سعید جلیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی ثبت نام کردند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری مهر، 203 تن از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند. آزاده جان،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. این آخرین بخش خبری ما بود و نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فردا هست درباره ادبیات و شعر که هر هفته این موقع پخش میشه. این هفته مهداد قاسمفر به آخرین ترجمه انگلیسی شاهنامه فردوسی میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. یک مرور کوتاه بر چند خبر حوزه کتاب خواهید شنید و گفتگوی من با مهمان این هفته. اما ابتدا خبر. با پایان 26مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، خبرگزاری ایسنا نوشت ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب تهران 10 روز نمایشگاه رو با نارضایتی بسیار از تعداد کم بازدید کنندگان و خریداران به پایان رسوندند. به گزارش این خبرگزاری، یکی از ناشران که در نمایشگاه 26م از تبلیغات گران قیمتی هم برای فروش کتابهاش استفاده کرده، گفته 150 میلیون تومان هزینه تبلیغات داده ایم اما پول چاپ کتابهایمان را هم در نیاورده ایم. این در حالی که وزیر ارشاد اعلام کرده تنها 6% مردم از این نمایشگاه ناراضی بودند. و هشتمین کنگره جهانی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور فردوسی شناسان کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران در دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور دانشگاه تهران در 22 و 23 اردیبهشت ماه برپا خواهد شد. از برنامه‌های جنبی هشتمین کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی رونمایی از تندیس رستم اثر علی اسدی با ارتفاع 2 متر 50 سانتی متر و عرض 1 متر 60 سانت خواهد بود. کمتر از 3 هفته پیش نسخه ای از برگزیده داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد که برای نخستین بار هم همه عوامل اون ایرانی بودند و هم در شکل و صورتی چشم نواز، نفیس و با بهره‌گیری از یک تصویرسازی منحصر به فرد ارائه شد. تصویرسازی عالی این کتاب رو حمیدرضا رحمانیان انجام داده و انتخاب و ترجمه متن بر عهده احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فارست شیکاگو بوده. احمد صدری مهمان این هفته من در نمای دور نمای نزدیک. آقای صدری، خوش اومدین به این برنامه. میدونید که شاهنامه از قرن 18 تا کنون در معرض ترجمه به زبانهای مختلف اروپایی بوده. ترجمه‌هایی مثل ژولمول به فرانسه و ترجمه دیک دیویس هم هستن که از بهترین ها محسوب میشند. اما چرا شاهنامه هرگز اونطور که شایستش بوده به فضای اسطوره‌شناسی و یا ادبیات کلاسیک جهان غرب راه نیافته؟
سوال بسیار خوبی است و واقعا ما ترجمه های متعدد و کم و بیش متوسطی از شاهنامه داشتیم، ولی اون ترجمه خط به و دقیق و آکادمیک که مثلا از لیاد و اودیسه شده چندین بار به زبان انگلیسی و آخرش متعلق به آقای فیلمز هست، اون از شاهنامه هرگز نشده. آخرین ترجمه خوبی که از شاهنامه شده همطور که فرمودید مال آقای دیکتیویسه، که البته اون هم ترجمه کاملی نیست، قسمت هایی از شاهنامه رو ایشون ترجمه نکردن. جا داره که ما یک ترجمه کامل خط به خط و دقیق با زبان سلیس و رایج انگلیسی داشته باشیم و تا این انجام نشه البته شاهنامه در محافل آکادمیک جدی گرفته نخواهد شد. من امیدوار هستم که در پروژه بعدی این رو قرار بدم که یک ترجمه کامل خط به خط، مخصوصا که الان ما یک نسخه انتقادی بسیار خوب از شاهنامه در دست داریم، نسخه آقای خالقی مطلق، الان جا داره که یک ترجمه جدید خط به خط و کامل از شاهنامه ما داشته باشیم. به این خالی است و من فکر میکنم وقتی این تهیه بشه بعد دروازه ها گشوده خواهد شد و ما خواهیم تونست شاهنامه رو در محافل آکادمیک اونطوری که شایسته و بایسته هست معرفی بکنیم. ولی در سطح مردم اون یه داستان دیگری است که یک ترجمه های مناسبی مثلا در اختیار قرار داده بشه که این بحث مربوط میشه به همین ترجمه‌ای که بنده ارائه دادم اخیرا.
خب آقای صدری، کسانی که با شما آشنا هستن، نوشته هاتون و غیره، میدونن که رشته تخصصی شما جامعه شناسی هست. بد نیست که مقدمتا بفرمایید که اون سو آشنایی شما اساساً با شاهنامه از کی و کجا صورت گرفت؟
والا من اولین باری که اصلا با شاهنامه آشنا شدم در سن 7 سالگی بود و اون داستانش این بود که رفته بودیم منزل یکی از دوستان خانوادگی در کرج، بعد از ظهری بود و رفتیم در بیرون خونه، یک قهوه خونه بود و یک نقالی اونجا داشت نقالی میکرد و کاملا در اون سن من رو مسحور خودش کرد. این نقال داستان رستم و سهراب رو میگفت و اون داستان هنوز که من امروز با شما دارم صحبت میکنم کاملا در ذهن من هست. وقتی که من به آمریکا اومدم 3 کتاب به خودم آوردم، یکی شاهنامه بود، ولی به فکر ترجمهش نیفتاده بودم تا اینکه یکی از دوستان من به نام آقای رحمانیان تصمیم گرفت که یک شاهنامه مصور جدیدی تهیه بکنه و ایشون پیشنهاد کردم و من اون موقع بود که با کمال میل قبول کردم و در از 2 سال این ترجمه رو به اتمام رسوندم. البته این تلخیصه و ترجمه کامل نیست. 2/3 اول شاهنامه این قسمت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه رو من ترجمه کردم، بلکه تلخیص کردم و قصد تاریخیش یک سوم آخرش رو دست نزدم.
پرسش اینه که برای ترجمه مجدد بخشی از شاهنامه یا تلخیص بخشی از شاهنامه به انگلیسی نظر به رفع چه کمبودی به طور مشخص داشتید نسبت به آنچه که موجود بود تا کنون؟
در این تلخیص که ما کردیم در واقع 4 تراژدی اساسی شاهنامه، سهراب و سیاوش و فرود اسفندیار و 3 داستان عشقی، زال و رستم و بیژن، اینها در این قسمت هست و من می‌خواستم که این داستان‌ها، این قهرمان‌ها، پهلوان‌های حماسی و این تراژدی‌ها وارد آگاهی جمعی مردم جهان بشه، مردمی که زبان انگلیسی رو آگاه هستن. همونطوری که افراد مثلا امروز در دنیای غرب اگر بگن هاملت یا بگن هکتور یا بگن آشیل مثلا، همه یک تصویری از اینها در ذهنشون هست، ولی داستان‌های زیبای شاهنامه که درست به اندازه همه اینها گاهی اوقات از اینها هم زیباتر به مسائل انسانی میپردازن، اینها در اذهان عمومی نیست و این شاهنامه که در واقع شاید بشه گفتش که سنت تصویرگری شاهنامه رو زنده میکنه. آقای رحمانیان با استفاده از این سنت 4 قرن و نیمه تصویرگری شاهنامه اینها رو برداشتن، دوباره با هم دیگه تلفیق کردن، یه تصاویر بسیار زیبای جدیدی رو ایجاد کردن. همه صفحات این شاهنامه مصور هست. با توجه به این سعی که ایشون کردن که شاهنامه رو در دسترس عموم قرار بدن، من فکر کردم که خوبه که یک تلخیصی هم بشه، این داستان‌ها وارد آگاهی جمعی مردم انگلیسی زبان بشه، این نسل‌های جدید مخصوصا ایرانیانی که در خارج ایران هستن میخوان دوستان خودشون رو با فرهنگ ما آشنا بکنن، و امیدوارم که این یک جنبه مقدمه‌ای داشته باشه که اشتها برانگیز باشه، افراد چه ایرانی چه غیر ایرانی علاقمند بشن که برن شاهنامه رو اصلش رو بخونن یا بپردازن به ترجمه‌های کامل‌تر از شاهنامه.
شما زبان ترجمه شاهنامه رو به انگلیسی از چه استایلی، از چه فرمی، از چه نوعی انتخاب کردید؟ زبان عامیانه، زبان ساده، زبان خوشخوان، زبان کلاسیک، فاخر، چگونه زبانی رو شما انتخاب کردین در زبان انگلیسی برای این برگردان؟
این هم باز هم سوال بسیار خوبی است. اولین تصمیمی که یک مترجم باید بگیره این است که اون سیاق و سبک مناسب اون متن رو در زبانی که اون ترجمه میشه پیدا بکنه. من قبلا هم از زبان‌های عربی و فارسی به انگلیسی ترجمه کردم، مثلا آثاری که داستانی بودند یا آثاری که جنبه فلسفی داشتند، ولی در ترجمه شاهنامه یک استایل و سبک تازه‌ای رو من در پیش گرفتم و سبکی که شاید بشه گفت تقریبا سبک فاخره. اینطوری نیست که خیلی فاخر باشه، مثلا مثل سبک کتاب مقدس جیمز اونطوری نیست، ولی سبک روزمره و عادی رو هم نگرفتم، برای اینکه به هر حال یک عظمت و احترامی داره این حماسه و باید سبکش فاخر باشه، و از این جهت هم خیلی نگران نبودم، برای اینکه این متن من، متنی که در واقع اگر همینطوری بخوایم چاپ بکنیم شاید 130-140 صفحه بیشتر باشه، این در یک کتاب 600 صفحه‌ای همراه با نقاشی‌ها این میاد و خیلی آسون میکنه هضمش رو، و لذا از فاخر بودنش خیلی مردم نخواهند هراسید. تقریبا نثر فاخری است، یک ابهت و احترام خاصی رو خواهد انگیخت در کسی که این رو میخونه، ولی یه چیزی نیستش که افراد فراری بده و یک حالت خاصی داره که وقتی که خواننده این رو میخونه در واقع یه جوری منتقل میشه به همون فضای حماسی شاهنامه.
خب شما چه نسخه ای رو برای این ترجمه مد نظر داشتید؟ به هر حال اجماعی که هست، همینطور که خودتونم یه اشاره کردین در ابتدای این گفتگو، فعلا بر ویرایش خالقی مطلق استوار اجماع اغلب شاهنامه شناسان. آیا شما هم از روی همین نسخه خالقی مطلق ترجمه رو انجام دادید؟
مأخذ اصلی من نسخه بسیار انتقادی و خوب جناب خالقی مطلق هست و نسخه مسکو، هرچند که یه جاهایی از داستان الحاقی هم من برات گرفتم.
واکنش ها چگونه بوده در نشریات امریکایی یا محافل انگلیسی زبان یا محافل آکادمیک اساسا؟ آیا باستابی اصولا داشته این کار تا این لحظه؟
حقیقت این است که در واقع 2 هفته است که این کتاب واقعا وارد بازار شده و هنوز به اون صورت ما آگاهی نداریم، هرچند به صورت غیر رسمی تا اینجا برخورد خیلی خیلی خوب بوده. البته خیلی زوده و امیدواریم که برخوردهای انتقادی بعدی هم همینطور که این برخورد ابتدایی خوب بوده، اون هم امیدوارم که همینطوری خوب باشه.
گفتگوی من با احمد صدری رو درباره ترجمه تازه شاهنامش به انگلیسی میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز، هر روز.